با سلام و روز همگیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است و من و همکارانم در این برنامه با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در این برنامه از تحولات مختلف افغانستان و جهان خواهید شنید و صحبت نیز داریم با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حبیب منگل. برنامه‌های در امتداد لحظه ها و هوای تازه بعد از مطالب خبری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
با تقدیم سلام، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. در نتیجه وقوع انفجار در دیپوی مهمات در ولایت ننگرهار بیشتر از 20 تن کشته و زخمی شدند. سفیر ایالات متحده آمریکا به دیدارهای خود با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان ادامه می‌دهد. و در خبرهای بین المللی می‌شنوید که شورای نگهبان ایران تایید کرده است که در جریان رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز این کشور بی‌نظمی رخ داده است. مشروع خبرها. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که تحقیقاتی را به هدف روشن شدن انفجاری که در دیپوی مهمات کندک اردوی ملی افغانستان رخ داد آغاز کردند. این انفجار سحرگاه امروز در دیپوی کندک تأسیسات اردوی ملی که اسلحه مربوط به برنامه دایاک در آن نگهداری میشد رخ داد و در نتیجه آن حداقل 2 تن از افراد ملکی کشته شده و به شمول 2 تن از سربازان اردوی ملی 21 تن از افراد جراحت برداشتند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو زدی گفت که آنان در مورد انگیزه وقوع این رویداد تحقیقات جدی را آغاز کردند که نتایج آن بعداً روشن خواهد شد. در گذشته نیز انفجارات مشابه در دیپوهای اسلحه و مهمات رخ داده است که علت آن را عمدتاً بی احتیاطی مسئولین عنوان کردند. انتظار می رود سفیر ایالات متحده آمریکا امروز با میرویس یاسینی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیدار کند. جنرال کارل آیکنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، گفته است که هدف از دیدار وی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حمایت از روند برگزاری انتخابات و رساندن پیام رئیس جمهور ایالات متحده است که از هیچ کاندیدی در افغانستان حمایت نمی کند، اما آمریکا کمک می کند تا مردم افغانستان به اراده خود رهبران آینده ایشان را انتخاب کنند. در جریان 2 روز گذشته سفیر ایالات متحده در کابل با دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی نیز دیدار کرده است. این دیدارها در حالی صورت می‌گیرد که برخی از حلقات سیاسی ایالات متحده را متهم می‌کنند که از یک کاندید و یا کاندیدان مشخص حمایت می‌کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که در 2 عملیات جداگانه مشترک با نیروهای افغان در ولایات هلمند و خوست مقدار اسلحه و مواد مخدر را به دست آورده و شماری از مخالفین مسلح را نیز بازداشت کردند. در اکیلامی یک از قرارگاه نیروهای ائتلاف بین المللی در این رابطه به نشر رسید آمده است که این 2 عملیات در ولسوالی نادلی هلمند و ولسوالی سروبی ولایت خوست اجرا شده است. گفته شده است که عملیات به هدف جلوگیری از فعالیت‌های بیشتر ترورستان وابسته به شبکه حقانی صورت گرفته بود. طالبان مسلح تا کنون در مورد این عملیات و دستگیری افرادشان تبصره نکردند. در یک خبر دیگر از ولسوالی ژیره ولایت قندهار آمده است که بالای نیروهای اردوی ملی انفجاری صورت گرفته، اما جزئیات آن روشن نشده است. مقامات محلی در ولایت کنر تایید کردند که 3 فیر راکت بر مرکز این ولایت اصابت کرده است. مسئولان قماندانی امنیه کنر گفتند که این راکت ها حوالی ساعت 5 صبح امروز حسابت کرده، اما تلفاتی در پی نداشته است. عبدالصبور علایار، قماندان امنیه ولایت کنر، به رادیو زدی گفت که تا کنون روشن نیست این راکت ها از سوی کدام گروه پرتاب گردیده بود و از کدام استقامت فیر شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان همواره در ولایت سرحدی بالای تأسیسات دولتی و قرارگاه های نیروهای بین المللی فیر می کنند که عمدتا افراد ملکی در آن کشته می شوند. و نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است. یک دلار امریکایی 5 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ 81 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 616 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
باز هم خوش آمدید. شورای نگهبان ایران تایید کرده که در جریان رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز این کشور بی‌نظمی رخ داده است. سخنگوی این شورا عباس علی کدخدایی گفت در 50 شهر ایران شمار آرای حساب شده بلندتر از تعداد رای دهندگان بوده است. وی به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت شمار این آرای سوال برانگیز تقریبا به 3 میلیون میرسد، اما افزود که این شمار آرا به نتیجه کلی رای دهی اثر نمیگذارد. این در حال است که میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از هوادارانش خواسته تا به اعتراضهایشان نسبت به پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات همچنان ادامه بدهند. در یک خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون سرحد میگوید در یک هفته اخیر حداقل 24 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در ایران گرفتار شدند. در اعلامیه این سازمان که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است دولت ایران از همه امکاناتش برای جلوگیری از گزارش‌دهی در مورد اوضاع این کشور استفاده کرده است. در میان دستگیر شدگان اخیر نام مازیار بهاری نیز به چشم می‌خورد که تابعیت کانادایی دارد و از یک دهه پیش بدین سو گزارشگر نشریه نیوزویک در تهران بوده است. همچنین جان لاین خبرنگار سرویس جهانی بی بی سی در تهران نیز مجبور شده تا از ایران بیرون شود. نیروهای پاکستانی گفتند که در تحولات تازه 32 تن از شورشیان را در شمال غرب این کشور کشتند. این در حال است که عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در سوات در حال پایان یافتن است و اردوی این کشور عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را وسعت بخشیده است. در این حال یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است که این عملیات تا زمان شکست کامل شورشیان همچنان ادامه خواهد یافت. پلیس روسیه در قفقاز شمالی گفته است که در دو حادثه جداگانه 6 تن از افراد مسلح کشته شدند. وزارت داخله در ولایت کبردینو بالکاریا گفت که 4 مرد مسلح در تیراندازی پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ها مردان مسلح زمان آغاز به تیراندازی کردند که پلیس موتر آنها را به خاطر بررسی اسناد متوقف ساخت. حادثه دیگر در داغستان رخ داد که به گفته وزارت داخله محل 2 تن از مردان مسلح در تیراندازی پلیس کشته شدند و 11 تن از میان 50 جسد به دست آمده از سرنشینان تیاره ایر فرانس که 3 هفته قبل در اقیانوس اطلس سقوط کرد از روی نشان انگشت و علائم دندانهایشان شناسایی شدند. مقامات برزیلی گفتند که 10 تن از این افراد اتباع برزیل و یکی دیگر آنان خارجی بوده است که از جمله 6 تنشان مرد و 4 تن دیگر زنان هستند. این تیاره که از ریو دی ژنرو به پاریس می رفت 228 مسافر و عمله پرواز داشت که 72 تن آنها فرانسوی، 52 تنشان برزیلی، 26 تن دیگر آلمانی و باقی 29 سرنشین دیگر اتباع سایر کشورها بودند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. طالبان مسلح دست داشتن در اختطاف خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را رد کردند. مقامات مسئول از آغاز کار مقدماتی قیریزی شاهرای شمال شرق افغانستان خبر می دهند. نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. صحبت با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در این برنامه خواهید شنید. حبیب منگل:
ما یکی از فعالان سیاسی هستیم که حدود 44 سال سوابق مبارزه سیاسی و اجتماعی دارم. عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن بودم.
در کنار سایر خبرها و گزارشات در نیمه دوم، برنامه های در امتداد لحظه ها و وای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طالبان مسلح دست داشتن در اختطاف خبرنگار نیویورک تایمز را رد کردند. این خبرنگار که از ولایت لوگر با یک خبرنگار محلی اختطاف شده بود، پس از 7 ماه اسارت از نزد ربایندگانش در وزیرستان شمالی فرار کرد. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
طالبان مسلح دست داشتن در اختطاف خبرنگار نیویورک تایمز را رد کردند. این خبرنگار پس از 7 ماه اسارت در وزیرستان شمالی آزاد شد. دیوید روهت و تاهر لودین، یک خبرنگار محلی، همراه با رانندهشان در بیرون از شهر کابل از نزدیک محل اقامتشان ربوده شدند. همسر این خبرنگار آمریکایی کریستن مالووی هل به روزنامه بریتانیایی تایمز گفته است که شوهرش همراه با 2 تن دیگر به یک منطقه دوردست در وزیرستان شمالی منتقل شده بودند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از یک محل نامعلوم به خبرگزاری فرانسه گفته است که در مورد اختطاف این افراد اصلا معلومات ندارند. دیوید روهت، خبرنگار نیویورک تایمز، همراه با طاهر لودین، همکار افغانش، شام جمعه از اسارت فرار کرده و به کمک نیروهای پاکستانی به یک قرارگاه امن منتقل شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این 2 تن به پایگاه هوایی بگرام در کابل منتقل شدند، اما گفته می شود راننده ایشان موفق به فرار نشده است. دیوید روهد، 41 ساله، می گوید که وضعیت صحیحش خوب است، اما به گفته نیویورک تایمز پای طاهر لودین، همکار افغان این خبرنگار آمریکایی، در هنگام فرار اندک زخم برداشته است. در این حال وزیر داخله افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای آزادی این افراد خیلی تلاش کرد، اما چون آنان در بیرون از افغانستان بودند این تلاش ها بی نتیجه ماندند. اتمر از آزادی آنان ابراز خرسندی کرد و افزود که اختطاف این افراد نشان داد که مناطق سرحدی پاکستان محل امن برای گروه های تروریست و جنایتکار است. رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
مقامات افغان از آغاز کار مقدماتی قیریزی شاهرای شمال شرق افغانستان خبر دادند. با گفته مقامات این شاهرای ترانزیتی با طول بیشتر از 100 کیلومتر با مصرف 68 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی قیریزی می شود. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
مقامات ولایت کاپیسا میگویند کار مقدماتی قیریزی شاهراه ترانزیت شمال شرق افغانستان که از همین ولایت عبور میکند آغاز شده است. شاهراه ترانزیت جبل سراج سروبی یکی از راههای ترانزیت افغانستان است که شرق افغانستان را به شمال این کشور وصل میکند. دولت افغانستان همواره به اهمیت قیریزی این سرک از 6 سال گذشته به این سو اشاره داشته، اما میگوید به دلیل نیازمندی به هزینه هنگفت برای قیریزی این شاهراه تا حال کار آن عملا آغاز نشد. اما اکنون مقامات ولایت کاپیسا از آغاز کار مقدماتی قیریزی این شاهراه ترانزیت خبر می‌دهند. خواجه غلام غوث ابوبکر، والی کاپیسا، به هنگام آغاز کار قیریزی بخشی از این شاهراه اخیراً بر رادیو آزادی گفت:
او قسمت احساسی و اصلی سرک از جبل سراج شروع میشه و از این مسیر میگذره، او 68 میلیون دلار هزینه داره که انشالله هم اگه پاید و اپروف شده و پولش هم آمده هیچ مشکل خدا نداره.
با این حال شمار زیادی از مردم در ولایت کاپیسا میگویند حدود 100 کیلومتر این شاهراه مربوط به ساحات این ولایت است که از اینجا عبور میکند. با گفته آنان با قیریزی شدن این شاهراه در زندگی ساکنان این ولایت تغییرات مثبت رونما خواهد شد. حاجی اقبال صافی، نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان، در این مورد میگوید:
سرک یک از اولویت های بسیار مهم به مردم افغانستان است. خواست همه مردم اسفالت می سرک بوده که فضل خداوند 30 کیلومترش فعلا در نظر گرفته شده و 102 کیلومتر سرک اصلی ترانزیتی کاپیسا ان شاء الله ما شاید یک ماه بعد آماده افتتاح باشه و یکی از سرک های پر اهمیت به تمام ولایت افغانستان. تقریبا 11 ولایت افغانستان از این مسیر میگذره و شرق افغانستان به شمال افغانستان و همچنین آسیای میانه را به آبای گرم پاکستان وصل می سازه.
با گفته مقامات دولتی در ولایات شمال کابل، در سال جاری PRT یا گروه بازسازی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا نیز مقدار هنگفتی از هزینه را به قیریزی در ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر تخصیص داده و کار شماری از پروژه های قیریزی سرک ها در این ولایات با کمک مالی PRT آغاز شده و جریان دارد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
ساعت 11:15 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 101.5 میشنوین. و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل. همکارم روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه ویسا به نقل از یک مقام بلندپایه بریتانوی نوشته است که استراتژی بریتانیا در افغانستان با شکست روبروست. مقاله نویس در ادامه نوشته است که بریتانیا ولایت هلمند را به مرکز بزرگ مواد مخدر مبدل کرده و سیاست لندن در مبارزه با مواد مخدر یک فاجعه است. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله برگزاری انتخابات افغانستان توجه نموده و نوشته است که در این جریان باید معامله‌گری‌ها و اراده مردم تفکیک شوند. روزنامه همچنان در مورد امنیت انتخابات افغانستان تبصره نموده و به نقل از وزیر داخله این کشور نوشته است که برای تامین امنیت انتخابات تلاش‌های جدی صورت می‌گیرد. روزنامه دولتی انیس در مقاله اصلی شماره امروز خود مشکلات مهاجرین برگشت کننده را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که با تهیه مسکن و شغل می‌شود مشکلات هزاران خانواده برگشته به کشور را حل کرد. انیس نیز در مورد امنیت انتخابات آینده افغانستان تبصره کرده و نوشته است که در هماهنگی با وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی و نیروهای بین‌المللی امنیت انتخابات تضمین می‌شود. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی رشد صادرات در کابل نوشته است که روند رشد اقتصادی افغانستان به توجه بیشتر نیاز دارد. روزنامه اراده با اشاره به مبارزات انتخاباتی در افغانستان از مقامات دولتی انتقاد کرده است که تا هنوز هم از امکانات دولتی به نفع یک کاندید مشخص استفاده می شود. روزنامه زیر عنوان درشته که گفته است شمار از نامزدان خلاف موازین انتخاباتی عمل می کنند، عکس های رئیس جمهور کرزی، اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله را به نشر رسانده است. روزنامه گزارش مفصل هم از جریان خشونت ها در ایران به نشر رسانده و نوشته است که در ایران تا هنوز هم نارامی ها ادامه دارد. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری انتخاب کرده است که هنوز ختمش ارائه نکردند. مقاله نویس گفته است آنچه کاندیداها در اظهاراتشان دارند همه مسائل کلیشه‌ای است که در آن تازگی وجود ندارد. روزنامه در پیوند با انتخابات ایران و تشنج در آن کشور مطلب را به نشر رسانده و گفته است که در خشونت‌های تازه در ایران 10 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سر مقاله خود نوشته که همزمان با فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باید مردم و هم کاندیدان به منافع والای کشور توجه داشته باشند. اصلاح نیز نظرات برخی از مردم را در مورد رهبران آینده کشور به نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته است که زعیم آینده باید پاسدار منافع ملی و حامی مردم باشد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز با اشاره به ناامنی‌های اخیر در افغانستان با عنوان برجسته نوشته است که خلسلای افراد مسلح غیر مسئول یک شرط اساسی برای تامین امنیت در افغانستان است. روزنامه مطلب هم در مورد تحولات و رخدادها در پاکستان به نشر رسانده و فعالیت‌های طالبان مسلح را در آن کشور به بررسی گرفته است. و روزنامه 8 صبح در مقاله اصلی شماره امروز خود از حضرت سبغت الله مجددی انتقاد کرده است که با حمایت از رئیس جمهور کرزی از نفوذ خود برای دادن مشوره به مردم در این راستا استفاده کرده است. هشت صبح نیز به تحولات و رخدادهای پس از انتخابات ایران توجه کرده و نوشته است که افغانستان از وضعیت در ایران نگران است. مقاله نویس در ادامه گفته است افغانستان نگران است که مبادا فشارهای غرب ایران را وادارد که از نیروهای بین المللی در افغانستان انتقام بگیرد.
با سلسله برنامه های خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات، هر سه‌شنبه از ساعت 3 تا 5 در یک برنامه جدید راجع به انتخابات امسال بحث می شود. شما می توانید در جریانی برنامه به ما زنگ بزنید و سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانای برنامه مطرح کنید. به یاد داشته باشید روزهای سه‌شنبه از ساعت 3 تا 5.
بله، این برنامه اختصاصی فردا نشر می شود و صحبت با چند تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را خواهید شنید و از شما دعوت می کنیم که در این برنامه سهم بگیرین. البته درباره انتخابات در صفحه اینترنتی ما می تونین بیشتر بدانین و بخش اختصاصی در مورد انتخابات 1388 در سایت اینترنتی ما موجود است. آدرس ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com.
انتخابات 1388.
کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است تا نامزدان مبارزات انتخاباتیشان را با حضور در رسانه ها نصب پوسترهایشان آغاز کردند. رادیو آزادی نیز سلسله صحبت با نامزدان انتخابات را از تاریخ 26 ماه جوزا آغاز کرده است. با سلسله نشر این مصاحبه ها اکنون گفتگوی با حبیب منگل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را خبرنگار ما در کابل تهیه کرده است که با هم میشنویم.
جناب دکتر صاحب حبیب منگل، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ابتدا میخواستم بسیار فشرده اگر در مورد شخصیت خودتان به شنونده های رادیو آزادی معلومات بدین.
خب ما یکی از فعالان سیاسی هستیم که حدود 44 سال سوابق مبارزه سیاسی و اجتماعی دارم. عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن بودم. در دوران حکومت وقت دکتر نجیب الله سفیر کبیر افغانستان در مسکو بودم و غیر مقیم در رومانیا و بخارست و فنلند و قبرس بودم. در حکومت وقت در بخش معاون جبهه ملی وقت بودم، معاون اول جبهه ملی، عضو شورای مرکزی حزب وطن بودم و مسئول بخش تبلیغ و فرهنگی حزب با عهده داشتم، رئیس سازمان صلح و همبستگی که با شورای خارجی کار میکرد عضویت داشتم، وکیل شهر گردیز مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه حکومت وقت بودم. خب البته در دوران جوانی ما خودم محصل پانتون در کابل دکتر طب هستم و در علوم اجتماعی هم دکترا دارم. یکی از مؤسسین اتحادیه محصلین وقت بودم تقریبا 42 سال پیش، 30 سال پیش، و 44 سال زندگی ما مبارزه وقف کردم به خاطر افغانستان، سعادت مردم افغانستان و شگفتانی کشور.
تشکر. هدف شما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی است؟
هدف ما ایجاد یک حکومت که امنیت پایدار را در کشور تامین بکنن، یک اداره فساد ناپذیر و خدمتگزار مردم را ایجاد بکنن، نه اداره که در خدمت یک اقلیت کشور، یک قشر فوقانی یک کشور، یک قشر فرادست جامعه باشن. حکومت را ایجاد بکنیم. هدف ما اساسی ما ای است که او حکومت فقر و بیکاری را در کشور ریشه‌کن بسازن، حکومت را ایجاد بکنیم که تروریسم را ریشه‌کن بسازن، افراط گرایی را جلوش بگیرن در افغانستان، حکومتی که درای قوای مسلح ملی باشن، اردوی ملی و پلیس ملی، و بالاخره زمینه های برگشت قوای خارجی در افغانستان مساعد شون، حکومتی که رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را تأمین و در این عرصه مکلفیت های خود را بدرستی ایفا نماید.
دکتر صاحب، طوری که شما هم بهتر میفهمین، تقریبا تمام کاندیدا میگن که هدف از اونا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خدمت به مردم است. شما برای مردم چه تضمین داده میتونین که در صورت پیروزی دان در انتخابات امسال امی اهداف را که دارین در صحنه عمل پیاده بکنین؟
در اینجا به دو نقطه توجه شما را و شنوندگان محترم جلب میکنم. ما احترام دارم به کاندیدانی که همه ادای خدمت به مردم و کشور میکنه. در واقع در دموکراسی های واقعی رقابت انتخاباتی جوهرش رقابت بر سر خدمت به کشور و مردم است بین کاندیدان. اما سوال مهم ای است که کی کار کرده میتونه؟ به نظر من کسانی کار کرده میتونه، از جمله من که درای یک برنامه واقعا یا استراتژی باشن که اهداف تحقق بتن، استراتژی مؤثر و درست. یک،
آیا شما همچو استراتژی را دارین؟
بله ما همچو استراتژی را دارم. یکی و دیگه، به نظر ما فقط نیروهای مترقی دموکرات متعهد به ای ارزش ها و باورهای دموکراتیک میتونه ای اهداف را تحقق بتنه، نه هر کسی. متاسفانه یک عده هستن در طی 7 سال حکومت معلوم شد که اینها به خاطر دموکراسی و جامعه مدنی و غیره داد میکردن، اما خودشان باور به ای ارزش ها نداشتن. لذا باورمندی به پروگرام، به ارزش ها حرف دیگه، و بالاخره ای پروگرام اهداف را کسانی تحقق میتونن که درای یک سازمان سیاسی باشن، درای یک گروه اجتماعی باشن، نه اشخاص
و افراد منفرد.
بله دکتر صاحب، شما قبلا اشاره ای داشتین که در گذشته عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودین. با توجه به این که شمار زیاد از افغانا از این حزب و از کارکردهای حزب خاطری خوش ندارن، فکر نمیکنین که این مسئله سبب شود تا چانس پیروزی شما در انتخابات امسال کم شود؟
نه خیر، ما به فراست مردم افغانستان، به قضاوت عادلانه مردم افغانستان باور دارم. مردم افغانستان اکنون بیشتر از پیش به حقانیت رای ما، به صحت رای ما میدانن و تجارب ما و تماسای ما نشان دادن که اکثریت مردم افغانستان با ما هست. مردم افغانستان اکنون بهتر از پیش میدانن که علت مشکلات دیروز چی بوده. ما مقصر مشکلات، ما تقصیر مشکلات دیروز عمدتاً به عهده نداریم.
کی داره؟
در مجموع وضع معین داخلی و بین ملی شکل گرفت که متاسفانه جنگ بر مردم افغانستان و من جمله ما تحمیل شد. ما قربانیان جنگ سرد هستیم.
شما قبلا اشاره داشتین که ظرف 44 سال شما بر مردم افغانستان خدمت کردین. میشه بگوین چی خدمت کردین و در این 44 سال شما چه دستاورد داشتین؟
در طی 44 سال بیداری گسترده مردم سیاسی، بیداری سیاسی مردم افغانستان، یا به عباره دیگر ما در عرصه بیداری سیاسی مردم افغانستان و تشکل مردم افغانستان، ایجاد یک سازمان بزرگ و ده ها سازمان های اجتماعی در کشور و بالاخره در عرصه ایجاد یک اداره فساد نپذیر و خدمتگزار مردم افغانستان در راستای حمایت از آزادی و استقلال افغانستان و در راه انکشاف اقتصادی اجتماعی افغانستان خدمات بزرگ انجام دادیم. در یک کلیم همه آنچه که امروز در عرصه سیاسی، آزادی های سیاسی، مطبوعات و آزادی های حقوق دموکراتیک، پیشرفت اقتصادی اجتماعی، آزادی زنان و برابری زنان و مردان، همه دستاوردهایی که در عرصه تجدد و پیشرفت در افغانستان به وجود آمده، یک بخش آن دستاورد خدمات ما است.
شما اشاره داشتین به فعالیت ها و تجارب سیاسیتان. آیا فکر میکنین تجارب سیاسی را که شما دارین به منظور نائل شدن به مقام ریاست جمهوری کافی است؟
تجارب سیاسی صرف کافی نیست، تعهد کافی است که ما به او هرچی که میگم و در پلتفرم خود او را حاضر که متعهد باقی خواهد ماند و تجربه هم در پالوی تجربه ما دارای امکانات بالقوه حمایت وسیع روشنفکران افغانستان، کادر و کادرهای ملی افغانستان هستیم. من و که به از حمایت بخش وسیع از فعالان سیاسی، گروه های سیاسی، سازمان های اجتماعی و کادر ملی برخوردار هستیم. در صورت پیروزی ما به اتکا به این نیروها میتونیم که یک دولت کارآمد و خدمتگزار مردم افغانستان ایجاد کنیم.
بسیار خوب، طوری که ما شما شاهد هستیم در کنار افراد مثل شما دیگه کاندیدای مطرح هم به مبارزات انتخاباتی به منظور نائل شدن به مقام ریاست جمهوری در افغانستان پرداختن، چه فکر میکنین در صورت اعمال فشار بر شما آیا از نامزدیتان به نفع کدام کاندید دیگه منصرف خواهید شد؟
نه خیر، ما به هیچ فشاری و تهدیدی تسلیم نمیشم تا پای زندگی به خاطر تعهدات، تحقق تعهدات و آرمانها پیش خواهم رفت، میرزمم و در انتخابات تا پیروزی پیش میرم و به هیچ نوع تهدیدی تسلیم نمیشم و به هیچ یکی از کاندیدان نمیپیوندم. منظورم عدم پیوست، یعنی ما تا آخر انتخابات پیش میریم و به نفع کدام کاندید تیر نمیشم.
به عنوان آخرین سوال از شما، چقدر مطمئن هستین که در انتخابات امسال برنده شوین؟
ما مطمئن هستم به خاطر ای که برنده میشم، که اکثریت مردم ناراضی، ستم دیده و رنج دیده که از وضع موجود بسطو آمدن، حامیان و رای دهندگان قطعی است. اگر انتخابات شفاف، عادلانه، دموکراتیک برگزار شود، ما به پیروزی قطعی خود باور دارم.
حبیب منگل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با رادیو آزادی صحبت میکرد. این مصاحبه البته در برنامه ساعت 5 عصر امروز هم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. البته هدف از نشر مصاحبه با نامزدان انتخابات این است که شما آنها را بهتر بشناسید و در مورد آنها بیشتر و بهتر بدانید. یادآور میشم که فردا با عبدالجبار ثابت نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری صحبت را برایتان خواهیم داشت. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و مصطفی صدیقی فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در انفجار در شهر جلال آباد امروز 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در حوالی ساعت 5 صبح امروز در نزدیک فرم هدر رخ داد. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. طالبان مسلح دست داشتند در اختطاف خبرنگار آمریکایی نیویورک تایمز را رد کردند. این خبرنگار که از ولایت لوگر با یک خبرنگار محلی اختطاف شده بود، پس از 7 ماه اسارت از چند گرابایندگانش در وزیرستان شمالی فرار کرد. وزیر داخلی افغانستان میگوید که در هفته گذشته 117 حمله تروریستی در افغانستان رخ داده که تلفات را به همراه داشته است. شورای نگهبان ایران تایید کرده که در جریان رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز این کشور بی‌نظمی رخ داده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید در یک هفته اخیر حداقل 24 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در ایران گرفتار شدند. نیروهای پاکستانی گفتند که در تحولات تازه 32 تن از شورشیان را در شمال غرب این کشور کشتند. و پلیس روسیه در قفقاز شمالی گفته است که در 2 حادثه جداگانه 6 تن از افراد مسلح کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطبوعات غرب درباره تحولات اخیر در ایران. غفور متین نشریه ابزرور و روزنامه دیلی تلگراف را مرور کرده است.
نشریه هفتوار ابزرور چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط بحران بعد از انتخابات ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یکی از جنبه های غیر معمول بحران غیبت آشکارای گروه های روحانیون ایران است. به صورت عنعنوی در صف جلو تظاهرات اجتماعی و غالباً در هر دو طرف هر مباحثه در این رویارویی معلوم شد که صداها خاموش و خفه شده است. این از یک طرف یک بخش از احتیاط ذاتی و یک غریزه شعوری تسلیم پذیری سیاسی را از سوی بسیاری روحانیون ردیف بالا منعکس می سازد و از سوی دیگر همچنان تغییرات اجتماعی و سیاسی را که در طول 30 سال در ایران به وقوع پیوسته به نمایش می گذارد. نشریه می‌افزاید: شک نیست که گروه‌ها یا طبقات روحانی ایران هنوزم مهم بوده و ملاها به صورت انفرادی دارای نفوذ زیاد می‌باشند. اما باید گفت که به حیث یک نهاد جمعی آنها به صورت تدریجی جاذبه و احساس همبستگیشان را که در یک قسمت بهتر یک قرن ساخته بودند از دست دادند. به نوشته نشریه، اگر 30 سال حاکمیت روحانیون باعث کاهش موقف اجتماعی آنها شده، نباید جای تعجب باشد. ولی آنچه که بیشتر جالب و قابل توجه می باشد این است که اکثریت گروه های روحانی از جمهوری اسلامی که خودشان در ایجاد آن کمک کرده بودند بیگانه شدند. نشریه ابزرور در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد: در جواب این تقاضای موسوی که روحانیون ردیف بالا باید با نتایج انتخابات مخالفت نمایند، آیت الله ثانی یکی از بلندپایه‌ترین روحانی در قم، شخصی که از همکاران نزدیک آیت الله خمینی بود، گفته است او احساس کرد که مخالفت او بالای مقامات غیر قابل تأثیر است و نتیجه هم ندارد. نشریه دیگر چاپ انگلستان سندی تلگراف هم در ارتباط بحران ایران مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: یک خانه که علی خودش به دو قسمت تقسیم شده باشد دوام و بقا نمی تواند داشته باشد.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل است و حالا برنامه های هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوا. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه که جور و سرحال باشین.
من منیژه دیوا، تهیه کننده برنامه، با جاوید فیضی برنامه امروز بر شما تقدیم میکنیم. در برنامه امروز بر شما گزارش را آماده کردیم که دختران جوان در اواخر چه نوبوت هایی را بپا میکنن. در این گزارش شما با یک نوبوتی که جانگوم نام داره آشنا خواهد شدیم.
پس از او با سحر، دختر 20 ساله افغان که جایزه شاگرد ممتاز در جمهوری چک از آن خود کرده آشنا میشید.
در آخر اگر فرصتی داشتیم آهنگ هفته را هم فراموش نکنیم.
با ما در برنامه هوای تازه باشید.
پوشیدن بوت مانند پوشیدن لباس و آرایش سر و صورت مربوط به سلیقه و مد میشه. در هر وقت اما قسمی که لباس های مختلف مد میشه و جوانان از او استفاده میکنن، بوت های مختلف هم مد میشه. در این اواخر میان دختران جوان افغان بوت های مد شده به نام جانگوم که کف هموار داره، راحت است و رنگ های مختلف داره.
وینوس، باشنده خیرخانه شهر کابل، میگه که چرا ای بوتا را به نام جانگوم یاد میکنن.
از خاطر این جانگوم میگن که یک سریال از طریق تلویزیون پخش میشد و از این خاطر او دختر سریال که بود امی بوتا را میپوشید و نام از دخترک جانگوم.
از بنفشه شاگرد صنف 12 لیسه الفتح پرسیدم که خوبی بوتهای جانگوم چیست که او بپا کرده. او گفت
بوتهای پخش امسال مود هم است و همچنان بوتهای پخش بسیار راحت هم است. پیدروی میکنیم، پایدرد نمیشیم، مقبول هم معلوم میشم. امروی پتلونای چوری بسیار مقبول معلوم میشم. رنگ سیام، رنگ کریمی، رنگ نسوریگه که وزیعتر اگر هم رنگش دیسکاول باشه باز هر رنگ که باشه مقبول معلوم میشم.
حسای محصل پوهنزه ساینس پوهنتون کابل میگه که بوتای جانگوم با لباس خاص پوشیده میشه. ای که چه نوع لباس از زبان خودش بشنویم.
امروی پتلونای چوری بسیار مقبول معلوم میشم. همچنان راحت هم میباشه و بیشتر با پتلونای چسب خوب هم معلوم میشه. از خودتر میکشم. بیا بیا که بدی دارد انتظار منم. بیا بیا بدی دارد انتظار منم. بیا که عاشق دیدارد ای نگار منم. بیا که عاشق دیدارد ای نگار منم. بیا بیا که بدی دارد انتظار منم. بیا بیا که بدی دارد انتظار منم.
در گذشته نچندان دور بوتهای مود بود که به نام خسکرو یاد می شد. بوتهای دیگه هم بود که هم کروی بلند داشت و هم پوزه دراز و باریک. این همه بوتها را دختران قد بلند و قد کوتاه می پوشیدن. اما بوتهای جانگوم که انوار است، دختران با قدهای کوتاه را نگران کرده.
بازم وینوس میگه که چرا نمیتونه از بوتهای هموار استفاده کنه.
ما بوت پخش خوش دارم، اما قدم پخش خوش پوشیده نمیتونم.
سلسله دار ماسوم میرم ازار با پایش بوت بلغار کرده پیرانی تبار از غمت گشتم بیمار سر شب تا بس آری دستو منو دامانی کیا ماسوم ازار.
غلام حضرت یکی از دکانداران شهر کابل میگه که نسبت به دیگه بوتا، بوت جانگوم دخترها زیاد میخرن.
بوتای جانگومی زیاد مود است، رنگای مختلف داره، سیاه سرخ جگری هر رنگ است. بخیر تلیشون آوار بخیر پخش است، بخیر کوری ندارن بخیر. کته کاوای میپوشن چوری یا آوار هستن کوری بسیار پخش داره، کوری نمیداشته باشه بیشتر. ایش کی زام میباشه قاره قاره می جالیدار میباشه، بوغکام داره.
دکتر ها به این عقیده هستند که پوشیدن بوتهای بدون کرو و یا بوتهای انوار از درد پا، درد کمر، کجی ستون فقرات، کجی استخوان پای زنان و دختران جلوگیری می کنند.
جوانان گرامی، در اواخر پروسه آموزش برای دختران در افغانستان سرعت یافته. پیشرفت‌های چشمگیر دختران متعلم در افغانستان نشان می‌دهد که اونا به قله‌های بلند ترقی در عرصه آموزش دست یافتند. پیروزی دو دختر افغان در مسابقات بین‌المللی که در قزاقستان برگزار شد و به دست آوردن مدال طلا از اوجه می‌تواند مثال خوبی در این راستا باشد.
دستاورد محدود به افغانستان نمانده بلکه در خارج از این کشورم جوانان افغان متعلم به پیروزی‌های دست یافتند. سحر نایب دختر 20 ساله افغان یکی از این متعلمان بوده که در جمهوری چک زندگی میکنه. او فارغ مکتب بین المللی چک میباشه و توانسته جایزه شاگرد ممتاز را در او کشور از آن خود بسازه.
مکتب بین المللی چک با سیستم آمریکا برای شاگردان آموزش میده و هر سال به شاگردان ممتازی که فرهنگ‌های مختلف یک جامعه سازند تقدیرنامه و جایزه عطا می‌گرده. سحر نایب هم تانسته که یکی از این جایزه‌ها را به دست بیاره. او در این مورد میگه
جایزه برای استودنت‌هایی که نمره عالی داره داده میشه و تقدیرنامه یا مدال. در اول نمره پایان بود، مگر ما سه سال پیش رفتم باز نمره ده بلندترین دست. پیش از او خود در مکتب چکی بودیم، بعد از او که رفتیم در مکتب بین‌المللی.
سحر نایب طفل بیش نبود که با خانواده‌اش از افغانستان به جمهوری چک مهاجر شد. او نخستین جوان افغان است که در جمهوری چک جایزه شاگرد ممتاز را از آن خود ساخته. سحر نایب می‌خواهد پس از تحصیل به افغانستان بیاید و برای مردمش خدمت کنه.
در آمریکا برم درس بخونم کیمیا را و شاید در آینده افغانستان برم کیمیا رو درس. من علاقه دارم به کل ساینس. به من سخت قدر نیست، اگه آدم کوشش کنه هیچ چیز سخت نمیاد. در مکتب چک مدرسه خود خلاص کردیم، اول خود میبینیم که چه رقم پیش میریم.
سحر نایب بر علاوه زبان مادریش به زبانهای فرانسوی، انگلیسی و چکی نیز صحبت میکنه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به وقت نشر آهنگ هفته.
آهنگ هفته برنامه هوای تازه از نظیر خاراست که میگه
دخترک مزاری خوشتی مرا بزاری، دخترک مزاری خوشتی مرا بزاری، به دلم چنگ میزنه نازایی که تو داری. گل دختر خنداری عشق بسی نداری، گل دختر خنداری عشق بسی نداری، زپورتا مین یا من خبرداری نداری. دختر هزاره میسمونه نداره، گل دختر هزاره میسمونه نداره، خدا جانم برسان مرا با او دوباره. دخترک هراتی چون شاخه نباتی، دخترک هراتی چون شاخه نباتی، قلب خود را فدایت کنم شب براتی. گل دختر ننگرهار ببینم از بار بار، گل دختر ننگرهار ببینم از بار بار، یک سبد گل بر سرت گل گل های بهار. شاره کلان دخترایش می دوان، مای من شاره کلان دخترایش می دوان، اگر تو یاری کنی تا آخر از بفرمان. دخترای بدخشان نازک شیرین زبان، دخترای بدخشان نازک شیرین زبان، همیشه که ببینی عملی مست و خندان. دخترای کابل جان نیست کل جهان، دخترای کابل جان نیست کل جهان، بناز بناز میرمن مثل کوکه کرامان. دخترای تخاری چشمایشان خماری، دخترک تخاری چشمای تس خماری، من با تو دلبند شدم خبرداری نداری.
جوانان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. آدرس ما:
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
و آدرس ما در پاکستان:
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان.
شاد و موفق باشید
و برنامه های بعدی رادیو آزادی را فراموش نکنید.
امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تاده کابل است مرادخانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز درباره غلام صدیق مختاری، مبتکر افغان، گزارش تقدیم میکنیم. کسی که با وسایل ابتدایی سامانالات را اختراع کرده است که به قول خودش قبلا وجود نداشته است. این گزارش را که من مهریه انوری تهیه کردم، در پیشکش آن جاوید فیضی ما را همراهی میکند.
شنوندگان عزیز، با نام غلام صدیق مختری شاید آشنا باشید، کسی که اختراعات و ابتکارات زیاده را به نامش ثبت کرده است. از جمله چبرکت اتوماتیک دستگیر و رادیویی بدون برق و بطری را می توان از اختراعات وی بشماریم. غلام صدیق مختری که از سال 1336 دست به اختراعات و ابتکارات زده است، در مورد اولین ابداعاتش می گوید:
ما ششان چیزایی را در اولین دفعه خود میگیم سب، یک اختراس، یک ابتکار ماست، یک ذرات های کشور ما بودن که ما چیزی را برخوردیم که از خارج وارد میشود و قیمت گذاب ما تانیستیم که در باره از او فکر کنیم، ما بیتونیم و تست خود ما را در وطن خود ایا محیا بسازیم. یعنی ما بیچاره در نداشتیم که ما این طول ابتکارات یا که انترنت در اختیار ما یا دیگه جهان کتاب های در اختیار ما باشن که ما زودر کنیم. چپرکتی بود که از شخصی آمدن کسی بیگانه خبر میداد به محلی که به جایی که قرار دارد. گاز یه ساختیم که گاز تیفل گریان کرد، گاز شو حرکت کرد، گاز قبلا نبودن، مگر ما تقطوری ساختیم که ما مشکل پدر و مادر را در اینجا رفع کرده باشیم. ما گاز را اوتومات ساختیم پیش از اینکه تیفل گریان کنه، یک دفعه خود حرکت میداد، می حرکت تیفل و گاز حرکت میکرد تا 7 دقیقه. وقتی اگر تیفل خواب میشد و نو متوقف میشد اوتومات، اگر وقتی که بیدار وقت بیدار بودن باز خود حرکت میداد، باز گاز شروع میکرد که تو دو ساعت تا یک ساعت تا پنج ساعت که تو کسی پیدا شد مادرش پدرش که بونه بونه بگیرن با چیزی که نیازی دارن حرکتشان چیز بود.
جالب این است مردی که تا حال به قول خودش 344 اختراع گوناگون را انجام داده است، مکتب نخوانده و بی سواد است. وی 74 سال پیش در دهکده دروردک به دنیا آمده است و اصول تکنیک را از کسی فرا نگرفته است. غلام صدیق مختری بدون کدام استاد توانسته است در شرایط دشوار دست به اختراع سامانالات بزند.
ما توانستیم که تا حال را ما 344 ابتکار یا اختراعی داشته باشیم که کسایی که برای ما اگر کمک میکردن یا اکادمی علوم کمک میکردن یا پوهنزه انجینری کمک میکردن یا مرکز ساینس با ما کمک میکردن کردن بسیار کردن اون تصدیقای شرطی شما ما توانیستیم که بدون ازی که ما مکتب نخوندیم گلی تایراتی را بسازیم. گلی تایرات موتر است که موتر در اثنای حرکت چپه نمیشه. گلی تایرات اگر برای موتر چپه میشه از جاده میبراید نپرایشان زخمی میشه چیز دیگه شد. این 40 سال پیشتر ما کردیم. تبدی مثال ما میگم یک دانه بیل را ما ساختیم، دستگاه بیل ساختیم، بازار را دانه بیل ما به کل افغانستان دادیم، مگر ما نتونستیم که یک انجینر ما یا یک دستگاه رسمی ما بتونه که تولید یک بیل را بکنه، یک شاخی را بکنه. با خدایت که دینامی ورکشاپ خود ما گوش نموندیم، مگر ما از ابتکار اختراع خود ما دستوردار نشدیم، ما سیستم بازم فکر میکنیم.
غلام صدیق مختری در این اواخر وسیله ساخته است که به گفته خودش از گسترش و سرایت میکروب هایی که سبب بعض از امراض خطرناک می گردن جلوگیری می نماید. اگرچه این وسیله نهایت ساده به نظر می رسد، اما از نگاه کیفیت و ارزش در صحت انسان اهمیت زیاد دارد. آقای مختری درباره این وسیله مهم که دستشوی اتومات می باشد توضیح می دهد.
دشوی های ما سکمال دشوی های را می سازیم که کسافت نشر میکروب از رسانه های دکتر های ما از جای های ما، ولی ما گفته می شه که محیط ما آگنده می شه روز بر روز دیزی می شه. دشوی های است که نزدیک می شیم در مزیر پای خود، اگر ما برقیش هم یاد داریم برقیش نمی کنیم چرا ما با نام خوردن خود برق نداریم؟ دو روز می شه برای ما برق پیدا شده. ما تو نیستیم که میخانیکی را بسازم. نزدیک می شین آب یلا می شه، دور می شین آب بسته می شه. فقط در میوزن پای شما سب کمی نزدیک میشین آب جریان پیدا میکنن، دور میشین آب بسته میشه. به خانه پرس است، به شفاخانه مال فاقد عزیزتک.
برخی از اشیا و وسایلی که صدیق مختری اختراع نموده است در بازار نیز به فروش رسیده و مردم هم با آن علاقمندی نشان دادند که از جمله میتوان آبگرمی و دیگ آفتابی را که برای پخت و پز غذا به کار میرود نام برد. علی آوش باشنده دهمزنگ کابل در مورد این وسایل ساخته شده توسط صدیق مختری میگوید.
ما از دو چیز اینا کار گرفتیم، یکی منقل چیز آفتابی است که نان پخته میکنه درش، یکی اوگرمی است. این دو تاش برای خانواده خیلی مفید است، از نگاه سوختن پیش میشه، از نگاه از اینکه دو دیگه و از این چیزا پیش است. 15 سال میشه که از این در خانه ما است، از امی استفاده میکنه، خراب توبال نشده است. نان مثلا خمیر میمونه مثل نان سلو پخته میکنه، همه سو کفته هم یه سرش بانه و حدود 3 ساعت پخته میکنه.
واترپمپی که بدون برق و بدون تیل کار میدهد یکی از اختراعات بارز صدیق مختری است. انجینر موسا باشنده شهر کابل اختراعات آقای مختری را تایید کرده و از بعض اختراعات این گونه یادآوری میکند.
از بعض مطالعات ما که اینا نتیجه گرفتیم باند مثبت داره، منفی نیست. اول خود در قدم اول مو واترپمپ است که بلن افغانستان یک مملکت زراعتی است و این واترپمپ هم قبلا کار شده، نتیجه گیری شده. اینا یک بخش اقتصادی است. در وقتی که ما دسترسی با چوب نداشتیم، اقتصاد ضعیف بود، ما از آبگرمی استفاده میکردیم. در حدود 90 درجه سانتیگراد تا 95 درجه سانتیگراد در زاویه 90 درجه در طول روز، مثلا در ساعت 12 به 95 درجه سانتیگراد حرارت اینا رو به گرم میکنه. فرقش این است که این از شای آفتاب استفاده میکنه. مختری سیبون کدام کارا را که کرده، او اختراعاتش خوبیش در این است، ماهیتش در این است که اونا جنبه اقتصادش در نظر گرفت. حالا یک آبگرمی آفتابی است تقریبا با قیمت 4000 افغانی.
واترپمپ را که آقای مختری ساخته است، آب را از دریاها و نهرها به ارتفاع 50-80 متر پرتاب می کند و قدرت تولید برق را نیز دارد. وی همچنان فیلتر ساخته است که در سلنسر موتر نصب می گردد تا گاز و دودی که از موتر خارج می گردد آن را تصفیه کند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کند. صدیق مختری درباره بعض اختراعات می گوید که مورد توجه کشورهای خارجی هم قرار گرفته است.
ما چند آبوار در پام ساختیم، یکی به جریان آب، یکی از جریان باد، یکی از آبتاب، و کلگیش مفت است، کلگیش کمک به محیط زیست است. میگه از خوری باسیا شیشتیم، از که برمزدش نمیگیریم. استعداد وطن ما مردم چرا خونسا میشه؟ ما میتونیم اگر میال شما خواسته باشه، هر کس خواسته باشه، به محیط زیست، به اقتصاد یک کس دیگه، برای لنگا آمدیم، گفتیم که بدون کمک خود بیتاره 15 کیلومتر روزانه بگرده. خب بدبختانه که صدای هر چیزی ما را در 40 سال هیچ کسی قدر گوش نکرده. ما اینجوری که یک دفعه در ایران رفتیم سه ماه چهار ماه را تیر کردیم پس آمدیم. یک دفعه تا پاکستان رفتیم یک شب پاییدیم، ما را یک موسیسی خواسته بود به انرژی آبتاب. چندین ساختمان هایی را کردیم که او در مملکت در وطن ما موجود نبودن.
آقای مخترم می خواهد آلایی بسازد که از وقوع سیلاب در یک منطقه خبر می دهد. همچنان موتری که بیراننده حرکت می کند را می خواهد بسازد. وای در مورد این پلان هایش می گوید.
میخوایم که ما دزگاه قبل از رسیدن سیلاب که ارتفاع سیل سرعت سیل چوخ به محل میرسه که این سال 2500 نفر ما به کام مرگ رفتن، نقشه از اینا برای ما ساختمان شده، ما نقشه خود را کردیم اینجا بردیم پیش انجینرها کلگی از اینا را سر ما حد چند روز که بررسی کردیم، ما تو نیستیم که ما یه چیز ما را موفقانه بعد از او صاحب گرفتن امیر پیشنهاد کردن با خلیلی صاحب که برای ما 50,000 افغانی بده که ما کوتی سنگی تا پلیچرخی را ما بتونیم دزگاه سیل ما خبر بده اوتومات. موترهای را نقشه کردیم تقریبا از 5 سال پیشتر از 6 سال پیشتر که موتری است که بدون دریور بدون نگران.
آقای مختاری ادعا می کند که اختراعاتش را ایده از محققین و مراجع دولتی چون پوهنزه انجینری پوهنتون کابل، وزارت انرژی و آب، دستگاه ساختمانی هلمند، انستیتوت پلی‌تکنیک کابل و اکادمی علوم افغانستان تایید و تصدیق کردند. غلام صدیق مختری به خاطر اختراعات و ابتکاراتش چندین تقدیرنامه و مدال از جانب مقامات دولتی به دست آورده است. اکنون سخنان را از انجینر یحیی رئیس مرکز علوم ریاضی، فیزیک و تکنیک افغانستان درباره اختراعات صدیق مختری بشنوید.
ما از 40 سال به این طرف در جریان هستم، همیشه آقای مختری ادعا کرده و ای در سطح ادعا باقی مانده تمام گپاشان. از نظر ما، از نظر مرکز علوم ریاضی فیزیک و تکنیک اکادمی علوم، هیچ ادعای از واقع اثبات نشده و ما این تایید نمی کنیم. و به خصوص در قسمت آخر، امی آخری مسئله که واتر پمپ است، یک کمیسیون از طرف در تاریخ 4/4/84 تعیین شده بود و اونا گفتن آقای غلام صدیق قارض شده که واتر پمپ بدون مصرف تیل، برق و غیره مواد سوخت اختراع کردن و آماده فعالیت می باشه. ما ارتعید نمی کنیم تو یک نظر، یک کاملا خلاف علمی است که یک واتر پمپ کار کنه که او مصرف تیل و برق و غیره نداشته باشه.
انجینر یحیی به ادامه حرفهایش گفت این درست است که آقای مختری فکر خوب دارد و از محبوبیت نیز برخوردار است و دارای استعداد استثنایی می باشد، اما از نگاه علمی اختراعاتش ضعف هایی دارد.
آقای غلام صدیق مخی یک شخص ماهر تکنیکی محترم است، سنش هم زیاد است، اما بر اثبات در اکادمی علوم چیزی رو به اثبات نرسانده. وظیفه اکادمی علوم رشد و تشویق علم و عالم و دانشمنداز در صورتی که واقعا باشه، اما ادعا کسی که ادعا میکنه بسیار نفر زیاد است، این خلاف پرینسیپای تکنیکی است، این فقط هر انجینیر عادی گپ میفهمه.
غلام صدیق مختری میگوید که همه اختراعات و ابتکارات و نوآوری هایش برای مردم و در خدمت مردم میباشد و با این کار افتخار می کند. این در حال است که آقای صدیق مختری از بی‌توجهی مقامات دولتی و ارگان‌های کمک کننده برای افغان‌ها شاکی است و می گوید هر اختراعی که می کند طبعاً به پول نیاز دارد، مشوقی که از کسی به دست نیاورده است.
شنوندگان عزیز، این بود گردآورده های برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. آدرس برنامه رو یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
وخت غرمه 12 بجې دی د ازادي رادیو ده درنو.